الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکر فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را زینت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قال الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. عرایض دیشب به اینجا رسید که عرض کردیم بین اعتقاد و عمل یک رابطه محکم و ناگسستنی وجود داره، به نحوی که نقص در عمل کاشف از نقص در اعتقاد است و نقص در اعتقاد موجب نقص در عمل خواهد شد. اگر کسی در اعتقاداتش مشکل اعتقادی داره، حتما در عمل این مطلب خودش رو نشون خواهد داد. یک مطلب دیگه ای که در رابطه اعتقاد و عمل وجود داره این هستش که ما نمیتونیم بپذیریم. توجه بفرمایید، این نکته‌ای که میخوام عرض کنم در بیان این مطلبی که بین اعتقاد و عمل عرض کردیم یک رابطه لاینفک و جدا نشدنی است. اعتقاد با عمل مربوط است به قوی ترین نوع ربط، یک رابطه ذاتی. حالا توضیح خواهم داد انشالله، حالا در امشب شبهای آینده به مناسبت که برسه عرض خواهم کرد که بین اعتقاد و عمل یک رابطه ذاتی وجود داره، جدا شدنی نیست اصلا، یعنی کاملا عمل همان اعتقاد است و اعتقاد همان عمل است. یعنی شما نماز که میخونید همون لا اله الا الله این نماز، و وقتی لا اله الا الله میگویید همان نماز است، همان روزه است. حالا اصلا موضوع عرایض ما در این چند شب که عرض کردم شب اول که بسیار بسیار موضوع مهمیه، این موضوع بحث بسیار مهمی کلیدی زیربنایی که ما میخوایم این مطلب رو ثابت بکنیم از آیات و روایات. ثابت که ثابت شده است، میخوایم یه خورده تبیینش کنیم، یه خورده روشن بشه، ملموس بشه، مطلب کاملا حس بشه این مطلب که همون نمازی که میخوانیم اقامه ولایت امیرالمومنین است. اینو میخوام ثابت کنم، همون وفاء به عهدی که داریم، همون لبیک گفتن به امام زمان، همین عمل خودش لبیک، و خود گناهی که صادر میشه از فرد، خود همین پشت کردن به امام حسین، این میخوام یه خورده محسوس بشه، روشن بشه این مطلب. پس بین تفکرات، اعتقادات، افکار، ایمانها، باورها، ما به خیلی چیزا ایمان داریم. مثلا ایمان داریم که جبر نیست در عالم، تفویض هم نیست، یک امری بین این دو هست. یا اعتقاد داریم مثلا ما باید به خدا توکل کنیم، این یک اعتقاداتی. اعتقاد داریم که امیرالمومنین خلیفه اول بعد پیغمبر است، اعتقاد داریم پیغمبر اکرم معصوم است، اعتقاد داریم بهشتی است، یه چیزی باورهایی داریم. شما میگه حالا اعتقاد دارم بهشت هست، خب حالا این اعتقاد رو چیکار کنم، چجوری عمل کنم، چیکارش کنم؟ یک فکر دیگه، یک باوره. یه فرد دیگه هم یه عملی انجام میده، یک بیمارستانی میسازه، میگه آقا این کسی که بیمارستان ساخت اصلا اعتقاد به خدا نداره. میگه خب نداشته باشه، عمل خیر که انجام داد. ما میخوام ثابت بکنیم که اصلا اون فردی که اعتقاد به بهشت داره اما کار خیر انجام نمیده، اصلا اعتقاد به بهشت نداره. همونطوری که اون فردی که بیمارستان میسازه اعتقاد به بهشت نداره، اعتقاد به خدا نداره، اصلا کار خیری انجام نداده، واقعا کار خیری انجام نداده. اینو میخوام ثابت کنم. این مطلب خب روشن نمیشه مگر اینکه انسان رابطه بین اعتقاد و عمل رو بفهمه. تا انسان متوجه نشه که عمل چیست، ایمان چیست، اعتقاد چیست، فکر چیست، باور چیه، جایگاهش در کجای وجود ماست، این فایده اعتقاد، اثر اعتقاد در کجا ظاهر میشه؟ آیا اثر اعتقاد به جهنم، اعتقاد به بهش، و میدیم میتو که داخل قبر میذارن، به این شهادت میدم که به میت تلقین میکنیم دیگه، بگو بهش حقه، حساب و کتاب حقه. خب این که از دنیا رفته دیگه، چی رو تلقین کنیم؟ تلقین به چی داریم میدیمش؟ از دنیا رفت دیگه، پرونده اعمالش بسته شد، حالا ما تلقینش بدیم به اعتقادات حقه. همه باورهاست، همه یک سری اعتقادات. این همه آیات کریم قرآن دعوت میکنه به ایمان. میفهمند دیشب عرض کردم، میفهمند الذین آمنوا و عمل الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. همیشه هم ایمان مقدمه. این ایمان چیه؟ نمیفرماد عمل صالح، فقط نمیفرماد تزکیه، فقط کار خیر انجام بده، کار خوب انجام بده، اول میفرماد ایمان بیار بعد کار خوب انجام بده. اما نمیفرماید هم که ایمان بیار و تمام دیگه ما به عملت کاری نداریم. نه خیر، نمیشود ایمان بیاری عمل نکنی. اگه میبینی در عمل نقص داری، بدون ایمانت نقص داره، برو ایمان تو تصحیح کن. و اگر میبینی داری عمل انجام میدی اما ایمان نداری، این عمل خودت مواظب باش، فکر نکنی این عبادت خداست، فکر نکنی این کار حقیه، نکنی این فعل واقعی کار حقی نیست، کار باطلی. پس نه اعتقاد بدون عمل به درد میخورد، نه عمل بدون اعتقاد به درد میخورد، هیچ کدومش به درد نمیخوره. حق یک صراطی بین این دو. انسان معتقد به عقاید حق باشد، بر طبق اون اعتقادات عمل هم بکنم. شما اگه اعتقاد داشته باشید کار دست خداست، شما اگه اعتقاد داشته باشید دعا کردن اثر دارد، معتقدی، من معتقد هستم که اگر از خدا بخواهم خدا انجام میدهد، خدا یا مریض مرا مثلا شفا بده، به این مطلب اعتقاد داریم. اما اصلا دعا نمی کنید هیچ وقت در تمام عمر، چه فایده‌ای داره اعتقاد شما؟ کجای گره کدوم مورد مرتبه شما رو باز میکنه؟ اعتقاد دارم خدا هست، اما در مقام عمل هیچ کاری به خدا ندارم. در مقام عمل از دینم و خودم تعیین میکنم، رفتارم و خودم تعیین میکنم، سیر و سلوکم و خودم تعیین میکنم، هیچ کاری به خدا، فقط اعتقاد دارم خدا هست. این عملا به هر انسان عاقلی هم بگی میگه چی؟ میگه تو اصلا اعتقاد به خدا پس نداری. بعضی هستن در جامعه امروزی میگه آقا من فقط خدا رو قبول دارم، میگه قرآن می قبول ندارم، پیغمبرها قبول ندارم، ادیان میگه قبول ندارم. تو خدا رو قبول نداری، تو داری دروغ میگی. چجور میشه کسی خدا رو قبول کنه اما در نظام زندگی خودش هیچ جای پای از خدا نباشه؟ این شدنی نیست. پس اعتقاد بدون عمل هیچ به درد نمیخوره. بدون عمل مطلق ها ببینید گناه میکنیم همه ما، نقص داریم، بالا و پایین داره، اما نه در یک مورد خاص یا در همه امور انسان اعتقاد به همه عقاید حقه داشته باشه اما در زندگیش هیچ وقت به نیت قصد قربت خدا یک کار کوچیک هم انجام نده. میگه من اعتقاد به خدا دارم، اعتقاد به دین دارم، اعتقاد به پیغمبر دارم، اعتقاد به همه عقاید حقه دارم، اما تا الانی که مثلا 70 سال از عمر من گذشته نه یک نماز خوندم، نه یک روزه گرفتم، نه یک کار خیری انجام دادم به خاطر خدا، نه دنبال دستور خدا بودم، اصلا دستور خدا برای من مهم نیست، من فقط اعتقاد به خودش دارم. به هر کسی هم بگید شما این مطلب روشنه که این فرد داره دروغ میگه. اعتقاد به خدا نداره، چطور میشه اعتقاد به وجود خدا داشته باشه اما آثار این اعتقاد هیچ وقت درش دیده نشه؟ شما اعتقاد دارید، میدانید، باور دارید که مثلا فلان حیوان درنده خطرناکه، مار نیش میزنه، مار اونجا دیدید، بگید آقا من از جام تکون نمیخوام، من فقط اعتقاد دارم این مار هست و کشنده است، فرض اما فرار نمیکنم ازش. شما میگه آیا شما کوری نمیبینی این مارو، یا گمان میکنی که این مار نیش نمیزند که تکون نمیخوری از جام؟ ولی مگه میشه کسی بدونه که مار چنین ضرری داره، درد داره، آسیب داره، آزار داره، بیماری داره، کشندگی داره و مارم داره سمت شرکت میده تکون نمیخوره؟ چنین چیزی نمیشه. نتیجه اعتقاد به مضر بودن فرار کردنه، دفع ضرر کردنه. نتیجه اعتقاد به منفعت داشتن جلب منفعت کردنه، به سمت منفعت حرکت کردنه. شما اگه اعتقاد به بهش داری چرا سمتش اصلا حرکت نکردی؟ شما اگه اعتقاد به جهنم داری چرا فرار نکردی ازش؟ شما اگه اعتقاد به این داری که خدا بالا سر همه این عالم هست و کل عالم رو اداره میکنه چرا هیچ وقت توکل بهش نکردی؟ نمیگه مالا یک سر باید توکل کرده، ما عرض کردم ما چون کامل نیستیم نمیتونیم همه این عبادات رو پیاده کنیم. عرض من در تطبیق روی اشخاص نیست، نه برید رو خودتون تطبیق کنید، از محل بحث منحرف میشه ذهنتون. ما قاعده کلی رو داریم عرض میکنیم، شاید در تطبیق با شما یه شکلی پیدا کنید، در تطبیق با من یا فرد دیگه یه شکل دیگه ای پیدا کنید. اجمال مطلب اینه، اعتقاد حتما پشت سر خودش عمل میاره، همونطوری که عمل حتما کاشف از اعتقاده. حالا چه اعتقادی؟ اینا بحثا بعدن میاد ها، اینا بحثا دقیقه، چون عرض کردم این بحث خیلی پیچیده است، بسیار مهمه. من این عملی انجام میدم، عرض کردم مثل این بیمارستان میسازم، این کاشف از این اعتقاد منه. حالا اعتقاد به خدا؟ نه، لزوما اعتقاد به خدا نیست، شاید من اعتقاد دارم به این که من نسبت به هم نوعان خودم وظیفه دارم، از باب اون اعتقاد بیمارستان میسازم. اون این بحث دیگه است که عمل دلالت بر چه اعتقادی میکنه، اما دلالت بر اعتقاد میکنه و اعتقاد موجب عمل میشود. مثل اینکه شما توی روستایی میری یا جایی میری که خیلی امور دینی بهشون نرسه، اینا اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به دین دارن، اما نماز درست بلد نیست بخونه، اشتباه میکنه، بی وضو نماز میکنه. این بی وضو نماز خوندنش مگه غلط داره میخونه؟ اما دلالت بر اعتقاد به خدا میکنن. پس عمل و اعتقاد همیشه با هم چیه؟ در ارتباطه. برای همینه که کسی اگر اعتقاداتش رو درست کنه خود به خود روی اعمالش اثر میذاره. برای همین این همه اهل بیت سفارش فرمودن به فکر، تفکر. تفکر اعتقادات انسان رو درست میکنه، اصلاح میکنه. برای همین این همه فرمودن محاسبه نفس. محاسبه نفس این نیست که شما میگه خب امروز دروغ گفتم، این که نشد محاسبه نفس. محاسبه نفس اینه که وقتی تو دروغ گفتم میگه چرا دروغ گفتم، چه ریشه ای در من باعث شد که این گناه از من سر زد انجام نده. و همزه اون طرف خیراتش هم همینه، اگر نماز خوندم، نماز خوندم، نماز خوندم که باید فکر کنی چرا خوندی، چه اتفاقی بود، توفیق خدا شامل حال من شد، چه خوب، پس بازم سعی کنم این توفیق شامل حال من بشه. رضا فرمود اگه دیدی کارو خوب کردی خدا رو شکر کن، اگه دیدی کارو بد کردی استغفار کن. استغفار کن، استغفار وقتی حاصل می شود که شما ریشه گناه به دست آورده باشی تو خودت. والله فردی که رضا فرمود کسی که المقیم علی الذنب و هو مستغفر کالمستهزئ بربه، کسی که اقامه بر گناه داره استغفار هم میکنه، فهمت این داره خدا رو تمسخر میکنه. در بعضی روایات داره خودش رو تمسخر میکنه. شما که میدونی فردا هم میخواستم یا الان میدونی اگه فردا تو شرایط دیروز قرار بگیری گناه میکنی، چه استغفاری، چجوری شما توبه، حال ندامت چجوری برات میخواد پیش بیاد؟ شدنی نیست چنین چیزی. پس بنابراین این معنی نداره اعتقادی باشد پشت سر خودش عملی نیاورد. ببینید چه باب بزرگی باز میشه به روی انسان که تمام روایاتی که و آیات کریمی قرآن و روایات ادعیه زیارات هرچی اهل بیت فرمودن در یک بابی از ابواب اعتقادی حتما آثار عملی داره. مثلا مثال میزنم، اعتقاد به ملائکه چه فایده‌ای داره؟ شما معتقد باشی ملائکه خدا دارد، ملائکه ما نمیبینیم، اثرشون هم که نمیبینیم. حالا چه بدانیم ملائکه هستن چه ندانیم ملائکه هستن، داریم زندگی خودمون رو میکنیم دیگه. چه مطلبی داره که شما وقتی وارد حرمهای اهل بیت میخوای بشی باید اذن از ملائکه هم بگیری؟ تا اینجای دیگه، حتی شما تو حرم از ملائکه اذن میگیری و ملائکه مقیمین به هذا المشهد شریف، من طلب اذن میکنم از ملائکه ای که در این حرم. چرا میفرماد تو فکرتو متوجه کن به این ملائکه ای که اینجا هستن، این چه فایده ای داره برای شما؟ شما بدونی از جهات مختلف شما تحت نظری، زندگیت و حیاتت و روابطت وابسته به خیلی امور غیبیه، فقط خدا نیست. خدایا، خدا هست، امام هست، ملک هست، مکان هست، زمان هست، خیلی امور هست که بر تو شاهده. این عملی که تو انجام میدی خیلی افراد هستن ثبت میکنن. حالا چه کار خیر باشه چه کار شر فرقی نمیکنه، همونجور کار شر رو تو ملائکه میبینن کار خیرت هم میبینن. فرمود کسی که از در خانه بیرون میاد برای طلب علم، علم دین، علم معرفت خدا، علم معرفت اهل بیت، علم دین یاد بگیره، از وقتی پاش از در خونه بیرون میذاره ملائکه بالهای خودشون رو پهن میکنن زیر پای این. ببین یه مطلبی امام علیه السلام داره به شما میفرماد کاملا اعتقادی، شما نمیبینید، فقط فکر درگیرش میشه. الان من دارم میرم، بالاخره ملائکه بالشون رو پهن میکنن زیر پای من یا نه؟ فکر شما درگیر میشه، اما چه آثاری داره این فکر؟ باید کل شی براش استغفار میکنن، حتی ماهیای تو دریا، روایات متعدد داره، حتی ماهیهای در دریا برای کسی که طالب علمه استغفار میکنن. وقتی حضرت مطلب رو مربوط میکنن به امور اعتقادی، اینا اعتقادیه دیگه، حالا ما بدانیم که برای ما استغفار میکنن یا ندانیم، اما حضرت تذکر میدن که بدان، یعنی معتقد شو به این مطلب، به این معتقد شو، اعتقاد ببر. این اعتقاد اقل فایده ای که داره، فواید زیاد داره، یک فایده ای که داره اینه که شما سعی میکنی برای این که مشمول این روایت بشی نیت خودت درست کنی. حضرت فرموده ملائکه بالشون رو برای کی پهن میکنن؟ ملائکه کیان؟ وجودات نورانی عالمن. وجودات نورانی عالم وقتی میان بالشون زیر پای من پهن میکنن چه اتفاقی میفته؟ نور وجود منم میگیره. نور وجود منو میگیره چه اتفاقی میفته؟ از جنس انوار خدا میشی، از جنس اهل بیت میشی، از جنس ملائکه میشی، از جنس اونا میشی چه اتفاقی میفته؟ شباهت به اونا برقرار کنی، شباهت به اونا پیدا کنی چه اتفاقی میفته؟ جذبت میکنن به سمت خودشون، میری تو اون عوالم، بری تو اون عوالم چی میشه؟ علم زیاد میشه، معرفت زیاد میشه، لذت ها زیاد میشه، کمالات زیاد میشه. تمام این سلسله معارف همه آثار عملیش اینه که خب من از در خونم میام بیرون باید به چه نیت برم؟ طلب علم دین. وقت کسی که طلب علم دین میکنه توی راه نامحرم نگاه میکنه، کسی که اینا در خوش راسخ کنه ها، بی وضو میاد بشینه، حواسش پرت میشه، پاشو دراز میکنه تو مجلس، مثال میزنم یک اموری که مثلا، خب کسی که تفکرات خودشو برای یک سلسله ای که اهل بیت فهم تو هر امری، حتی اون اموری که عرض کردم مثل ملائکه که به حسب ظاهر در ابتدا به ذهن انسان میاد که اصلا چه فایده ای داره ما اعتقاد به این امور ببرزیم، اعتقاد ببرزیم پل صراطی هست. حالا پل صراط چی هست نمیدونم، فقط فهمیدم برای بعضیا از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. ای بابا، حالا من اعتقاد داشته باشم یا نه، خب حتما فایده عملی داره. شما سعی میکنی که صراط شما وسیع باشه، چون فهمیده برای بعضیا بسیار وسیع، مثل برق
سریع از روش رد میشن. بعضیا مثل سوارکار رد میشن، بعضیا بدو بدو رد میشن، بعضیا قدم زنان رد میشن، بعضیا هم هی میافتن، هی میخواد بیفته دو مرتبه، هی میخواد بیفته دو مرتبه. باشه دیگه، خب من تو کجا این اصلا اعتقاد میاد سریع تو عمل دیگه، سریع میاد تو عمل. من کدوم مرتبه، صراط من چه شکلیه، میزان من چه شکلیه، ملائکه با من چطوره؟ پس اصلا نمیشه اعتقادی باشه ظهور عملی نداشته باشه. این که فرمودن اعتقاداتتون رو تقویت کنید، معارفتون رو تقویت کنید، چون شما هرچی فکر خودتو، باطن خودتو درگیر بکنی با اعتقادات و با معارف حقه، شما مستقیم در اعمال شما اثر میذاره. اهل محاسبه میشی، اهل مراقبه میشی، با بقیه مردم فرق میکنی، چه نیتات فرق میکنه، چه اعمالت فرق میکنه. شما وقتی هی روی کار کردی، خدا 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 خدا، دین، پیغمبر، اهل بیت، هی روی اینا کار کردی، امور دیگه حالا بعد کوچیک میشه، این اتفاق میفته. شما وقتی امیرالمومنین شناس بشی، دنیا برات کوچیک میشه خود به خود. اون وقت شما برای دنیا کار نمیکنی، شما برای دین کار میکنی، مسلم ابن عقیل میشی. کل مسجد پشترش خالی کرد، براش فرقی نیه، ذره آب توی درش تکون نمیکنه، حرکت خودشو میره، کار خودشو میکنه، مالک اشتر محمد ابن ایبک میشه، اصحاب خاص اهل بیت میشه، زراره میشه. در اوج دوران تقیه، در اوج میبینید میفرماید زراره یکی از اون شش نفری که اگه این شش نفر نبودن آثار نبوت مندرس میشد. تو اوج اون شرایط قلمی درست نبود، کاغذ درستی نبود، حفظ اینا مسئله بود، تقیه بود، خطر جانی داشت. اون دیگه دنبال این امور نیست، اون فقط چرا اینجوری شده، اینقدر استقامت پیدا کرده. استقامت در راه حق، مراقبه از اعمال حاصل نمیشه مگر به قوت اعتقادات. انسان باید اعتقادش تصحیح بشه، فکرش باید تصحیح بشه. این همون ایمانه، ایمانه. از درون خودت که حرکت کنی به بیرون خودت، اول ایمانه بعد عمله. خب درون خودتو کامل گاهی مسلط نیستی، نمیتونی خودتو کامل بشناسی. گاهی ما فکر میکنیم خیلی اهل بیت دوست داریم، اشتباه میکنیم، خیلی دوست نداریم، راه داره. از بیرون حرکت کن، بیا به داخله. از بیرون چیه؟ اعمال خودتو ببین، میخوره به امام حسین؟ میخوره به عیب ابن مظاهر؟ میخوره به عابس؟ شباهت داره به اصحاب سید الشهدا؟ اینقدر استقامت داری در مسیر حق؟ پس دو کاناله با هم دیگه در ارتباطه، کاملا با هم دیگه. به تعبیری میشه گفت اعتقاد همان عمل مروح است، یعنی عمل روحانی شده. همون عمل میاد توی عالم فکر میشه اعتقادات، و عمل چیه؟ همون اعتقاد متجسده، جسد همون اعتقاده. همون اعتقاد بخواد به شکل عمل در بیاد، چون لا اله الا الله بخواد به شکل عمل در بیاد، چه شکلی میشه؟ لا اله الا الله میشه نفی تمام غیر خداها. یعنی من برایش به خاطر شما کاری نمیکنم، به خاطر شما کاری انجام نمیدم، من به خاطر خدا انجام میدم. پس دنبال کی میرم؟ حرف خدا. پس حرف خدا رو از چه کسی میگیرم؟ از اهل بیت. پس حرف خدا رو از غیر اهل بیت نمیگیرم. پس اگر حرف خدا رو یا حرف دین و یا حرف حقی رو از غیر اهل بیت بگیرم، من لا اله الا الله نگفتم در مقام محمد. رضا گفتن گریه بر سید الشهدا لا اله الا الله. چرا؟ چون شما گریه بر سید الشهدا که میکنی، رو میکنی به ولی خدا، پشت میکنی به غیر ولی خدا. رو کردن به ولی خدا یعنی رو کردن به خدا، پشت کردن به غیر ولی خدا یعنی پشت کردن به غیر خدا. لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله چیز دیگه نیست دیگه. نفی اله میکنی، اثبات الله میکنی، نفی بت میکنی، اثبات حقیقت توحید میکنی، نفی مجاز میکنی، اثبات حقیقت میکنی، نفی باطل میکنی، اثبات حق میکنی. شما هر جا این کار رو انجام بدی، لا اله الا الله گفتی. حالا یه وقت به زبان میگی، خود همین گفتن هم ابراز مافز زمیره. یعنی من خیلی مثال خوبی اتفاقا شد، مطلب خوبی شد. ببینید، به شما میگن اعتقاد داری در توحید به چه چیزی؟ اگر طرف مقابل شما کر باشه و اون زبانو بلد نباشه، فرض بکنید طرف مقابل شما کر و لاله، و اون زبان مخصوص به اونا هم بلد نیست. اون وقت برای شما میویسه مثلا، یا به شما اینجوری میرسونه که شما در توحید اعتقاد چیه؟ شما به او با زبان با صوت میگی من اعتقاد دارم که لا اله الا الله، نمیگی با زبان، نمیگی دیگه. چرا؟ چون نداره بشنوه، گوش نداره بشنوه. چون گوش نداره، قوه گرفتن صدا نداره، و شما هم نمیخوای برای ابراز اعتقاد خودت از زبان و صوت خودت استفاده کنی، دیگه به هیچ نحوی نمیتونی به او اثبات بکنی که من قائل به توحیدم. چرا میتونی؟ میتونی بنویسی،
نمیشی من اعتقاد دارم لا اله الا الله.
این حرکت دست شما مثل حرکت زبان شما داره چه چیزی رو برای او آشکار میکنه؟
باطن شما.
در حقیقت اعتقاد شما سر جای خودش چیه؟ محفوظه به لا اله الا الله. یه وقت این اعتقاد رو با صوت آشکار میکنی، یه وقت با دست آشکار میکنی، یه وقتی طرف مقابلت حکیمه، میفهمه دین یعنی چی، میگه اعتقاد چیه؟ صدای اذان میاد، میگه الله اکبر، نماز میکنه، اون میفهمه شما اعتقاد به چی داری؟ خدا داری. این در حقیقت ابراز همون لا اله الا الله. یعنی من اعتقاد به خدا دارم، اعتقاد به پیغمبر آخر الزمان دارم، اعتقاد دارم وظیفه شرعی خودم رو باید از پیغمبر بگیرم، اعتقاد دارم که پیغمبر فرموده اینطوری نماز بخون، منم دارم اینطوری نماز میخونم. منتها اینها رو شما به زبان نمیگی، یه دفعه‌ای نماز میخونی. خود همین نماز خوندن یعنی توحید و نبوت و ولایت. درسته یا نه؟ همون اعتقاد آشکار شد. حالا من مثال نمازش زدم، روزه هم، صدقه هم. و طرف مقابل ما هم بنده های خدا نیستن، که خداست. ما میخواییم به خدا بگیم ما موحدیم. چجوری به خدا بگیم ما موحدیم؟ به زبان؟ نه. به چش؟ نه. به گوش؟ نه. به نوشته؟ نه. با دست؟ با پا؟ نه. با همه وجوده. به زبانت بگو، بگو لا اله الا الله. با چشمت هم بگو لا اله الا الله. به چیزایی که خدا دوست نداره نگاه نکن. یعنی اگه من نگاه کنم به یه صحنه‌ای که خدا دوست نداره و شیطان دوست داره، من با چشمم دارم میگم چرا یک الهی هست غیر خدا، یک الهی هست، چیه؟ شیطانه. چرا؟ چون من دارم حرف شیطان گوش میدم، اطاعت از شیطان دارم میکنم. من اینی که دارم اطاعت از شیطان میکنم، دارم میگم خدای من کیه؟ مطاع و معبود من که دارم من دارم اطاعتش میکنم کیه؟ شیطانه دیگه. واضحه یا نه؟ روشن باشه، ما مطلب روشن بریم جلو. قرآن چی میفرماد؟ افرعیت من اتخذ الههو هوا. آیا دیدی اون کسی که هوای خودش رو اله خودش میگیره؟ یعنی چی کار میکنه؟ یعنی تبعیت هوای نفس خودش رو میکنه. خب شما اگر تبعیت شیطان رو کردی، آیه این میشه افرعیت من اتخذ الههو ابلیس. دیدی کسی که اله خودش میگیره ابلیس رو؟ چرا؟ چون اطاعتش کرد. یا بنی آدم علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. من مگه از شما عهد نگرفتم شیطان رو عبادت نکنید؟ مگه شیطان عبادت میشه؟ بله. یعنی چه؟ یعنی اطاعت میشه. پس من اگه شیطان رو دارم عبادت میکنم، میتونم بگم لا اله الا الله؟ هی همون هین با همون عبادت نمیشه گفت. شما در حقیقت داریم این شیطان باید اطاعت بشه. لا اله الا الله یعنی کی فقط باید اطاعت بشه؟ خدا فقط باید اطاعت بشه. اما وقتی شما داری غیر خدا رو اطاعت میکنی، چه خودتی، چه شیطانه، چه یک نفر دیگه مثل خودت، یک انسان، دنبال تفکرات یه آدم دیگه داری میدوی میری. این که میگن استقلال فکری داشته باش، استقلال فکری یعنی دنبال غیر خدا و اهل بیت نرو، دنبال خدا و اهل بیت برو. استقلال فکری یعنی این، اگه خودت هم بشی یک بوتی مثل بقیه بوت‌ها، بگو همه اونایی که با خودشون فکر میکنن ضد دین رو میذارم که خودم میخوام فکر کنم، خودت هم شدی مثل اونا، تو هم رفتی تو بساط تو دستگاه اونا. مشکل دستگاه کفر اینه که زیر بار خدا نمیخوان برن. مشکل دستگاه طاغوت اینه که حرف خدا رو نمیخوان بپذیرن و آشکار کنن. شما وقتی خودت میگی تمام اونها به کنار، من الان خودم میخوام فکر کنم، خودم میخوام به نتیجه برسم، خودم میخوام باز شدی یک نفری در عرض اونا، بازم خدا نیامد وسط، بازم توحید نیامد وسط. پس شما با هر عملت میتونی لا اله الا الله بگی، یکیش با زبان، یکیش با چشم. همینطوری که شما میتونی به شکل‌های گوناگون توبه کنی. یه گناهی کردی میتونی شکل گناه بود توبه کنی، بگی استغفرالله، یک بود توبه، بری حق الناس رو بدی، حق الله رو پرداخت کنی، از این به بعد این گناه رو انجام ندی، پشیمان هم باشی. همه اینا شکل‌های مختلف توبه است، همه اینا تو روایت اومده. فرمود امام باقر علیه السلام فرمود من چیزی را مؤثرتر در پاک شدن گناه سراغ ندارم از عمل خیری که بعدش انجام بشه. شما گناه کردی در حقیقت با عمل گفتی خدا یا شیطان؟ گفتی شیطان. گناه یعنی شیطان، گناه یعنی هوای نفس. حالا با عمل دو مرتبه بگو خدا، از بین میره دیگه. قبلی بلند شد داره که نماز بخون، چهار خط قرآن بخون، کار خیر بکنی، صدقه ای بده، دی توسلی کن به امام زمان، توسلی کن به سید الشهدا، برو به پدر و مادر یه خدمتی بکن، برو دست یک فقیری بگیر، یک کار خیری بکن. خود این کار خیر یعنی لا اله الا الله، خود این کار خیر یعنی من دوباره پشت کردم به همه ظلمات رو کردم به توحید. پس هر عملی ظهور یک اعتقادیه و هر اعتقادی عملی در پی دارد. پس اگر من اعتقاداتم تصحیح بشه، اگر من اعتقاداتم تقویت بشه، اگر من اعتقاداتم با کیفیت بشود، دقیقاً اثر مستقیمش در کجاست؟ در عمل من. مستقیم رو عمل من اثر میذاره. شما ببینید افرادی که رو خودشون کار کردن در بساط مثلا امام حسین علیه السلام، خوب دیگه معتقد به سید الشهدا و به اهمیت اعضای سید الشهدا شده، خوب از فکری براش حل شده دیگه، گره خورده، ببین چقدر استحکام و استقامت دارن در برپایی مجالس. چرا در عمل اینقدر قوی میشه؟ چون اون جهت اعتقادی که مربوط به این عمل رو چیکار کرده؟ تقویت کرده. اگر او از نظر فکری و از نظر اعتقادی به صورت قوی معتقد به اهمیت برپایی مجالس امام حسین نباشه، در زمان فقر دیگه برپایی مجالس انجام نمیده، نمیره قرض کنه بیاد انجام بده، وقتی بیماره دیگه نمیکنه. کسی که از نظر اعتقادی به این باور قطعی رسیده که کل خیر فی باب الحسین، مثلا همه خیران در باب سید الشهدا هست، اینه که تا آخر عمرش پیرم شده مریضم شده باز روزه امام حسین میره، باز زیارت کربلا میره. اگر این اعتقاد قوی رو نداشته باشه دیگه وقت مریضی عقب میکشه، دیگه حالا عقب میکشه، چون شیطان میاد، شیطان میاد دخل و تصرف میکنه. و برای همینه که ما هم از اون طرف وقتی میبینیم پیرمرد فرتوته بیماری، میبینه نماز صبح اومده مسجد مثلا، که عجب این اعتقادی داره به نماز، درسته؟ سریع کشف میکنیم اعتقاد او رو، نمیگیم عجب منافقیه، اول به ذهن نمیاد، اول به ذهن میاد که عجب اعتقاد داره به نماز، عجب باوری داره. یا میبینی با پای بریده شده، مثلا پایی که پا نداره، حالا یا مجروح شده به شکل شدید، یا اصلا همینطور بدون پا به دنیا آمده، یا پاش به هر حال قطع شده تحت حادثه ای، میبینی همینطور داره با دست میزنه یا با ویلچر میاد به سفر زیارت پیاده سید الشهدا، نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، همیشه داره میاد. توجه فرمودید؟ این کاشف از یک اعتقاد قوی است، اعتقادش قویه داره میاد. حالا همین آدم اگه اعتقادش در مورد نماز صبح در مسجد تقویت کنه، مثل امام حسین کنه، چه اتفاقی میفته؟ همون اثری که در باب امام حسین افتاد در مسجد هم میفته. و ما هم که نگاه میکنیم وقتی میبینیم اون اهمیتی که به امام حسین میده به مسجد نمیده، میفهمیم که این در بحث امام حسین تقویت داره اما در بحث مسجد تقویت نشده. چه کاری به نقص و حق و باطلش ندارم، اما این کاشف از اعتقاده. از یک چنین رابطه قوی بین اعتقاد و بین عمل هست. حالا من چند روایت در این زمینه بخونم، ببینید روایات ما چی فرمودن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان المؤمن یرا یقینه فی عمله، مؤمن یقینش در عملش دیده میشه. شما که یقین من نمیتونی ببینید در عملم ببینید، من که یقین شما نمیتونم ببینم، در عمل شما میبینم. اینا مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست مداری، تنظیم خانواده و روابط خانواده است. اینا خیلی مهمه، این احادیث، چون به راحتی میتونی انسان شناس قوی بشی، فرمانشات اهل بیت بلد باشی، یه خورده با کسی نشست برخاست کنی میفهمی، یه خورده حواستو جمع کنی به اعمالش، به حالات چشمش، به حالات دست و پاش، به نشستنش، به ایستادنش، به حرکت کردنش، به مزاحهایی که میکنه، از تمام اموری که از این فرد صادر میشه شما میتونید به جنبه‌های وجودی درونیش برسید. شما از پیامکی که یه نفری برای شما میفرسته میتونید یه خورده میتونید شخصیتشو بشناسید. این آدم آدم باوقاری هست یا نیست؟ این آدم آدم درس خونده‌ای هست، تحصیل کرده هست یا نیست؟ از هر عملش با یه سلام علیکم، با یه دست دادن، اصلا با دست دادن میتونید بچه اینا مهمه. حالا نمیخوام ورود پیدا کنم که فرمود این خود یک علمیه، علم تبسم، علم نشانه شناسی. هر چیزی نشانه یه چیزی، اگه بتونی بفهمی که چه چیزی نشانه چه چیزی است، به سرعت میتونی انسان رو بشناسی. دو تا موضوع رو برای فرد مطرح میکنی، جبهه گیری که میکنه در برابر این دو تا موضوع، عکس العملی که نشون میده، بسیار امور برای شما روشن میکنه. یه مطلب میذاری وسط در هر زمینه، سیاست، اقتصاد، خوراک، بدن، طب، دین، چه حرفی میزنه، چجوری نظر میده، اینکه میتونه بفهمی چقدر محتاطه، چقدر عاقله، چقدر متدینه، نگاهش دینیه، نگاهش دینی نیست. البته اینا تام نیست، فردی که عالم به این علم باشه میتونه، اما در مجموع هر چیز نشانه چیزیه. حالا این بحث خیلی دامنه داره، بگذاریم از این، بیایم بیرون بهتره، چون حتی گاهی رو چهره های انسان اثر میذاره، رو چهره انسان اثر میذاره. چهره انسان گاهی بعضی چیزایی در روایات هست، بعضی امور تو چهره فرمودن اینا اثر داره، من نشانگر بعضی اموره. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میفهمد مؤمن یقینش در عملش دیده میشه. در روایت دیگه فرمود ایمان، الایمان چیه؟ ایمان چیه؟ الایمان مستقر فی القلب و افزا به الله و صدقه العمل. ایمان اون چیزیست که در قلب مستقر شده، تمام؟ نه، و افزا به الله، به بیانم بیاره. اما تو خلوت خودم نخیر. و صدقه العمل، عمل هم اون اعتقاد و اون چیزی که در قلب را چیکار کنه؟ تصدیق کنه. این میشه ایمان. ایمان سه رکنیه، قلب، گفتار، عمل. اینا هر سه ظهور یک حقیقته. من خدا را میخواهم یا نه؟ میخواهم باید معتقد بشم به این که جبری در عالم نیست، خدا حکیمه و اول صفات خدا اینا. همون که خدا را میخواهم باید اطاعتشم بکنم، همین که خدا را میخواهم باید به زبانم بیانم، بیان کنم. این که اهمیت اذان اقامه یک جهتش هم اینه، بیان اعتقاداته. الله اکبر، الله اکبر. چرا فرموده برای هر نماز شما اذان بگو؟ اقامه که بسیار سفارش شده، بسیار بعضی قائل به وجوب بودن و هنوزم بعضی قائل به وجوبن، مخصوصا باز برای نماز صبح و مغرب. انسان بدون اذان اقامه نخونه، باز مخصوصا اقامه. فردی گفت من حالم بده، این چنینم، اون چنینم، تو بستر افتادم، از این تو ذهن مرور کن از اون آقا، حق نداری نگی، باید به هر جی شده بگی. چرا به زبان آوردن خیلی مسئله است. شما اعتقادات تو به زبان بیاری. گفت آقا من حوایجم که خدا میدونه دیگه، باشه دعا کنم. از این فهمت خدا میدونه، ولی دوست داره تو به زبان بیاری. چرا خدا دوست داره حالا ما به زبان بیاریم؟ به نفع خودمونه. حتما جهت وجودی من خلعش با این پر میشه. شما خلاهای وجودیت فقط با اعتقاد پر نمیشه، خلاهای وجودیت خیلیش با عمل، با گفتار، با رفتار پر میشه. باید بگی، ذکر باشی، دائما ذکر باشی، حرف بزن، یه جوری بگی بشنوی خودت. برای همین فهمیدن نمازم آروم میخونه، یه جوری باشی، خودت باید چی باشه؟ بشنوی، در جای خلوت باشه، به یک حدی صدا ازت خارج میشه. یه جوری سوره حمد رو بخونی که خودت هم نمیشنوی، در فضای خلوت هیچ کم نمیشنوی. این دیگه قرائت نیست اصلا. قرائت خیلی مهمه. این نماز قرائت درش واجبه. چرا؟ من نمیشم این مفاهیم سوره حمد تو ذهنم بیارم. نه خیر، باید به زبان بیاری، چون زبان شما هم خودش وظایفی داره. باید ایمان رو تام المراتب انجام بدی. تام المراتب وقتی است که این ایمان رسوخ کنه، بیاد در همه مراتب وجود. بعض دیگه از روایات بسیار مهمش بود. من انشالله فردا شب باز بقیه این روایاتی که مربوط به رابطه بین ایمان و عمل هست رو میخونم انشالله. صلوات بر محمد.